بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نماز گذار. در این لحظات ناب استجابت دعا همه ملتمسین به دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. از تهران جام جم استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم در آخرین سه‌شنبه فروردین 1398 و بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار. ساعت 23 دقیقه رو از پخش رادیو گفتگو خدمتتون اعلام میکنم و دعوتتون میکنم تا شنونده بازپخش و تکرار برنامه گفتگوی فرهنگی باشید با موضوع ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی. این برنامه به مدت زمان حدوداً 46 دقیقه به سمعتون خواهد رسید.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فهیم و اندیشمند رادیو گفتگو سلام، وقت شما بخیر. من شهاب دارابیان خداوند رو شاکرم که این فرصت فراهم شد تا در این برنامه، یعنی گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان باشیم و همراه با میهمانان حاضر در استودیو به موضوع مهم ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی بپردازیم. در ابتدای برنامه سلام و احوالپرسی خواهیم داشت با میهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای حسن منصوبی، شاعر و کارشناس ادبی.
عرض سلام و ارادت و احترام خدمت شما و دستاندرکاران ارجمندتون در رادیو گفتگو و
سپاسگزارم از شما. جناب آقای رفعتی نازنین،
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. و جناب آقای دکتر سید حسن نورانی، استاد دانشگاه و کارشناس ادبی.
با درود خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم که امروز بتونیم در ادبیات مدرن بحثی خوب داشته باشیم و نتیجه خوبتر.
سپاسگزارم از شما هر سه عزیز. پیش از این که بپردازیم به بخش تخصصی و صحبت هامون، اجازه میخوام که یک مقدمه خدمت دوستان عرض کنم که بدون شک اگر ما بخواهیم ادبیات مدرن ایران رو بررسی کنیم، باید به تغییرات سیاسی توجه ویژه داشته باشیم، چرا که تغییرات سیاسی در ادبیات ما نقش غیر قابل انکاری داشته و باعث شده که تغییراتی در شیوه ها و نگاه ما به ادبیات به وجود بیاد. در ابتدای صحبت قصد دارم که از دوستان همین موضوع رو جویا بشیم و نگاهشون رو در رابطه با این موضوع داشته باشیم. در ادامه به موضوعات ریستر و جزئی‌تر خواهیم پرداخت. جناب آقای منصوبی بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما، خیلی مفتخرم در جمعتون هستم، ولی خوشا این که بحث رو جناب دکتر نورانی کاشکی آغاز میکردن، ما حکم شاگرد ایشون رو داریم و پس پشت صحبت‌های ایشون به استدلال میپرداختیم. عرض کنم خدمتون که ببینید، یقیناً بر اهل نظر و مداقه پوشیده نیست که ارتباطی شگفت بین ادبیات و انقلاب‌های فکری، حالا این انقلاب‌های فکری میتونه در تغییرات سیاسی، در تغییرات اقتصادی اجتماعی خودشو نشون بده. یقینا یه همچین ارتباط محکمی از دیرباز در تاریخ تکوین ادبیات جهان برقرار بوده تردید است. اما اونچنان که شما فرمودید، این یک رابطه یک سویه نیست که تغییرات سیاسی صرفاً تاثیرگذار بر فرم‌های ادبی یا زایش مکتب‌های نوین ادبی باشن. یک رابطه کاملاً دوپویه. اما چگونه؟ هر یه بحث‌های انقلاب‌های فکری، انقلاب‌های اجتماعی، حالا از هر نوعی که باشن، حالا سیاسی شاید انقلابی، یقیناً ریشه در ساحت فکر و اندیشه داره.
بله.
یا همون ایدئولوژی. از سوی دیگر خود اندیشه و ادبیات پیوند تنگاتنگی با مفهوم زبان دارن. یعنی ساحت یا دریایی که این دو در او فرو می‌ریزند به زبان هست. مثل ایدئولوژی و ادبیات ریشه مشترکشون رو باید در زبان جستجو کنیم. اما قرن بیستم رو من، چون وقت برنامه بسیار کوتاهه، ستن هم به عنوان کارشناس حضور دارن، پس و پیش برنامه رو هم بزنیم شاید 45 دقیقه 50 دقیقه باشه، من خیلی مجبور می‌بینم خودم رو مختصر و مجمل صرفاً به دو سه تا تیتر اشاره کنم که بحث رو انتقال بدیم به بزرگواران ادامه داشته باشه.
درسته.
ببینید، در ابتدای قرن بیستم یک انقلابی داریم به نام ترن لینگویستیک ترن به معنی چرخش زبانی، هم بحثای این سال پورتیو دیگه مطرحن. حالا من زیاد نمیخوام اسم فلاسفه قبی رو به کار ببرم، چون دانه داخلی ما خیلی بحثای مغتنمتری رو از دیرباز تاریخ در حوزه بلاغت و زبانشناسی ارائه دادن. اما این بانگری به زبان و عطف به زبان بیدلیل نبود. اینکه یک بار زبان محمل اندیشه و پژوهش ادبی قرار گرفت، در واقع بحث خیلی ژرف‌تر از این هاست. در حوزه روان ناخودآگاه از یک سمت و در حوزه آرکیتایپ شناسی و کهن الگو شناسی از سوی دیگر، در حوزه علوم دقیقه مانند فیزیک نسبیتی و کوانتومی حتی از سوی دیگر، یک رگه‌های مشترکی یافت شد که بحث نمادها و نشان شناسی رو به طور عام از این نتیجه گرفتن. امثال لکان و دیگران بعد از 45 سال نظریه‌هایی آوردن در مورد نمادناسی و نشان‌شناسی. خیلی مجمل عرض کنم، ارتباط میان ایدئولوژی از ادبیات و تفاعل یا اون سکاری که این دو ساحت به یکدیگر دارن برمیگرده به بحث استعاره ها، که بزرگترین عنوانیه که میتونیم مفاهیم نشان شناسی رو تحت اون بررسی کنیم. یعنی در ساحت اجتماعی ابتدا نشانه ها و استعاره ها هستند که شکل می گیرن. استعاره چیست؟ استعاره به ساحت دوم زبان اشاره داره. زبان دو وجه داره، زبان دو ساحت داره. یک ساحتش ساحت گفتمانی یا دیسکورسیف هست که در اون مدلول قراردادی هر چه سر جاش قرار داره، یک گفتمان کاملا معقول با نحو رایج سر زبان به حالا جوامع شکل یا بین طرفین دیالوگ شکل میگیره. از سوی دیگر وجه ریتوریک یا بلاغی زبان هست، بله. جایی که مدلول ها تجاوز میکنن از ساحت قراردادی، به این خاطر وارد دنیای معنای مجازی میشن. اینجاست استعاره شکل. حالا در ساحت اجتماع و ایدئولوژی دخالتی داره مفهوم استعاره؟ من خیلی ملموسش که با یکی دوتا مثال ببینید. همیشه ابتدا استعاره ها یک رفت و آمدی بین دو وجه گفتمانی و بلاغت میکنن. یعنی مثلا شما استعاره مثل شب رو در نظر بگیرید، بله. در اندیشه اجتماعی در تاریخ ادبیات ما از قرون آغازین تاریخ ادبیات تا امروز تا قرن قبل از 100 سال گذشته، قرن 14 هم شما نگاه کنید، شب همیشه به عنوان محمل عاشقانه، به عنوان یک استعاره ای از شب عشق، به عنوان یک مکالمه تغزلی بین ادیبان استفاده
معنا میدن.
اما با تغییرهای اجتماعی که اتفاق میفته، از میرزاده عشقی به این طرف، ما شب رو به عنوان استعاره‌ای برای بکارگیری ظلمت و تاکی و نشان دادن و تبلور و جلوه دادن فضای تلخ سیاسی در جامعه می‌بینیم. پس پشت اون نیما رو می‌بینیم که با این که در اولین کار خودش افسانه، خیلی تحت تاثیر ادبیات غربی علی خصوص فرانسه بود و گرایش‌های فکری فرانسوی رو حتی تا جایی میشه گفت رگه‌هایی از تفکر داداییسم رو هم توی افسانه ما می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم. اما یهو می‌بینیم که نیما هم فراخور تغییرات سیاسی پهلوی، دوران پهلوی اول، شب رو به عنوان در شعر مرغ آمین با همون استفاده های سیاسی نوین ارائه میده. پیشتر اگر در دوران حافظ، در دوران و دیگران میخواستیم از جریانات تلخ سیاسی، از فضای تلخ تاریخ حکومتی رو ستم صحبت بکنند، مثل حافظ پاییز رو به آن استعاره برای این مسئله استفاده میکردن، ولی شب اینچنی نبود. خب این دگردیسی کاربرد ها نشان از یک تفاعل دویهی بین دنیای ایدئولوژی و ادبیات داره. من نمیخوام بحث رو تخصصی کنم با آوردن،
نه خیلی نکات بسیار خوبی بود، مثال بسیار خوبی بود جناب آقای منصوبی. جناب آقای دکتر نورایی، نظر شما رو داشته باشیم. به عنوان این سوال من میخوام یه ذره این سوال رو جمع‌ترش کنم که بتونیم بیشتر به مباحث بپردیم که چقدر مسائل سیاسی در ادبیات تاثیرگذار بوده.
خب سپاسگزارم. اساسا وقتی موضوع اصلی بحث ما هم هستش، من فکر میکنم نه در ایران، در همه جهان جریانات سیاسی قطعا اثرگذارترین جامعه هستش و یک رابطه عجیبی بین جامعه و هنر و سیاست و هنر برعکس داره. یعنی همونطور که سیاست بر هنر اثر میذاره، ادبیات از اولین هنر از اف هنر در واقع مطرح باشه، همطور برعکس هنر هم بر جامعه اثر میذاره. این چیز جیست که بگیم سیاست بر جامعه در دوران معاصر اثر گذارده. در دوران فردوسی هم همطور بوده،
بله.
شاعر پروری دربارها وقتی که وجود داشته، خب میبینی رونق شعر خراسانی و اون ادبیاتی که خب گسترده میشه، حالا یکی مثل فردوسی در واقع شروع میکنه حماسه سازی کردن. و از اون ور هم خب اون شاعر پروری بارگاه غزنویان سبب میشه منوچهری و عنصری اینا زمینساز غزل ایران بشن. و دوره بعد اتفاقهای اجتماعی سیاسی مثل حمله مغول،
بله.
این اتفاقها عرفان رو به ما میده. جهان بیرون خیلی تاریکه، در واقع شاعر یا هنرمند در جهان بیرون چی نمیبینه، جهان درون خودش رجوع میکنه و عرفان در واقع از اون حالا کشاکش و این قرنهایی که بوده، نه اینکه فقط محصول قرن پنجم ششم بعد باشه، ولی شکل دقیق‌تر و کامل‌تری پیدا می‌کنه. یه بخشش بگر دنیای بیرون چی میشاره ما، مثلا چرا فردوسی مثل مولوی نشد، اونم شاعر بزرگیه. اصلا خیلی ها معتقدن که خاستگاه عرفان ایرانی از شاهنامه استخراج شده و در میاد و به حق هم و درسته. اتفاقای شکل میگه شاعر که با شاعر شاید فرق نمی‌کنه، به ویژه زبان که در دنیای امروزی. من همیشه سر کلاسام با بچه‌ها میگم که یواش یواش برسیم به دنیای ما، فکر می‌کنم کره زمین رو از 2000 سال پیش بررسی می‌کنیم، حوادث داره ولی خیلی چیزا تقریبا ثابته، یعنی وسیله سواری ما از 2000 سال پیش تا 200 سال پیش اسب بوده، قاطر بوده اینا. حالا فقط نسبت به منصب صاحب این چیزها، اگر شاه بوده بهترین اسب بوده، حالا اگر ده بوده اسب معمولی بوده، ولی اسب بودن دیگه تغییر نکرد. ولی در دنیای صنعتی و مدرن که در واقع انقلاب صنعتی در همه چیز درگذار میشه، خب امروز ما با شدت داره تغییر میکنه و شاعر و هنرمند گاهی اوقات بعضی جا میمونه حتی از این تغییرات پشت سر هم. این پس این اتفاق هر دوی بوده در دوره ما قطعاً، چون همراه میشه با یه اتفاقایی مثل صنعت چاپ که خب شاعر یه خورده از زیر یوغ اون حاکمیت میتونن بیان بیرون احسن. وقتی که در دوره گذشته ما میبینیم سعدی هم مجبوره کتابشو یه تقدیم بکنه، نمیدونم فردوسی هم باید با محمود غزنوی،
ادبیات در جامعه فراگیر نبوده
و در واقع به نخبگان برمیاد. مهمش اینه که یکی از چیزایی که ادبیات مدرن ما باید بیایم بررسی بکنیم، ادبیات از اون حالت درباری یا خاص بودن خارج میشه و یه مقدار گسترده میشه. گستردگی خب صنعت چاپ، گسترش ترجمه، اینها خیلی خیلی در ادبیات مدرن ما اثرگذار هست و این اثر گاهی اوقات خیلی شدیدتر از روی کرده که تو خود جامعه به طور کلی داره اتفاق میفته که اینها قابل بررسی هستش. و جان به قول فرخی میگه این شکل زندگی نبود قابل دوام، خوب است این تایه بد را به هم زنیم. خب این فرخی به هر حال شاعر لب دوخته معروفه که حالا روی اینم بحث آیا واقعا لبشو دوختن در اون زندان دوره گذشته یا نه، این به این ترتیب هستش که خب این شیوه بد رو بینه شاعر و سعی میکنه تغییر بده. و حالا اینکه عوام وارد قضیه یا در واقع واژه عوام هستش، آقای منصوبی اشاره کرد به استعاره. خب ما استعاره اساسا جوامعی که با استبداد سر و کار دارن، خواه نخواه هنرشون به واسه ایران نبوده ها. شما اگه بس برین آلمان به هیتلری و ادبیاتش رو نگاه میکنی یا هنرش یا سینماش رو نگاه میکنی، سراسر استعاره های گاهی سخت فهم هستش. حافظ وقت میخونیم که مثلا میگه که در این شب سیاه هم گمگش راه مقصود، اینو میتونیم عرفانی بررسی کنیم، ولی اونجایی که میگه مثلا کجا دانن چه تاریک و موج و گردابی چون این حائل، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها، اینو خب ما میتونیم تاریخ وقتی فار میبینیم دوره با حافظ حدودا 18 بار بهش حمله میشه. خب این واقعا این شب زندگی اجتماعی حافظ شب سیاه. پس اینجا هم میتونیم هر شب رو همونطوری که نیما استفاده کرده، همونطوری که شاعران بعد از ما تا به امروز شاید استفاده بکنن یا کرده باشن، میبینی حافظ هم این کارو کرده.
اما تاریک و بیمم جوگر داره.
بله، این شب تاریک میتونه حال روز واقعا اجتماعی اون دوره باشه. حمله مغول، اتفاقات عجیب غریبی که توش شکل میگیره. اما اگر بخوایم وارد ادبیات معاصر بشیم، حالا باید یه مقداری فصل بندی بیشتری بکنیم. اولا ما معاصر از کی تا کی رو معاصر میدونیم؟
این نکته مهمه.
بله. تعریف عامش این که ما میگیم مربوطه به ایور معاصره که به من اینو باید یه خورده دست کنیم. الان نظر من فکر میکنم اخوان سالس هم یک شاعر کلاسیک برای ما به حساب میاد، نه اینکه اخوان جایگاهش عوض شده باشه، جایگاهش بیاین من داره میره بالاتر. منتها ما در زمانی داریم سرعت علم، سرعت نمیدونم تغییر، سرعت سند انقدر فراوونه که گاهی اوقات ما فکر میکنم اگر مثل اصحاب کهف باشیم 100 سال خوابیدن نیست، یه شاید حتی مثلا 3 ماه خوابیدن همه تغییر احساس کنیم، بیایم چقدر همه چی تغییر کرده چه برسه به این دوره. به این خاطر این بازه از مشروطه تا این امروز که ما داریم هم حرف میزنیم معاصر خونده میشه، یه مقدار جای تأمل داره به تفکیشتری برسیم. و اینکه حالا این در دو حوزه من تقسیم بندی کردم، یکی شعر یکی نثر، که فکر میکنم حالا فرصتی به دوستان دیگه هم بدیم و برگردیم این صحبت رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نورانی، نکات بسیار خوبی مطرح شد. فکر میکنم این موضوع بسیار خوبی بود که شما بهش اشاره کردید که اینقدر سرعت تغییرات زیاده که اگر ما بخوایم تأثیرگذاری سیاست در ادب مدرن رو بررسی کنیم، فکر میکنم که در هر دهه میشین رو ساعتها بحث کرد و مورد بررسی قرار داد. جناب آقای رفعتی صحبت های شما را داشته باشیم در رابطه با این سوال و این موضوع.
من عرض ادب و احترامم خدمت شما. ببینید بحث داره به یک جاهای خوبی کشیده میشه که من فکر کنم اگر روی همین مسیر ادامه بدیم میتونیم یک چیزا رو بهتر بررسی بکنیم. مسئله اینجاست که اگر ما بخوایم بگیم که ادبیات تا چه اندازه تحت تاثیر از سیاست هست، شاید سوال خوبی نباشه. ما میتونیم بگیم که ادبیات تا چه اندازه میتونه از سیاست جدا باشه. این سوال مطرح میشه، خصوصا در جوامع مدرن که ما میدونیم که مونیته مبناش بر ایدئولوژی های بزرگ اجتماعیه و زمانی مدرنیته شکل میگیره که تفکر تغییر میکنه، با بازگردی نهلهای فکری ما جریان ها و مکاتب فرهنگی، ادبی و هنری گوناگون خواهیم داشت. در همین حساب من میخوام باز دوباره بحث رو دامنش رو تنگتر بکنم، بیایم و به ادبیات معاصر خودمون بپردازیم. خب جناب آقای دکتر نورانی فرمودن چه دوره‌ای میتونیم بگیم این ادبیات رو به اصطلاح ادبیات معاصر بدونیم. من فکر میکنم که اگر ما از پیشگام ادبیات مدرن ایران، پیشگامانی خیلی هاشون در میان سلسله قاجار قلم فرسایی میکردن، مثل میرزا فتحعلی آخونزاده و اون نسل، اینها کسانی بودند که اولین نسل تحصیل کردگانی بودند که حالا یا به فرنگ رفته بودند، به فرنگستان رفته بودند و یا در ایران با مطالعه کتب فرنگیان با جهان مدرن پیرامون خودشون آشنا شده بودند. اولین اتفاقی که اینجا داره میفته این که ما چه در صورت و چه در محتوا ادبیات ما داره تغییرات رو بهش میبینه که بعدها این تغییرات انقدر بیشتر و بیشتر میشه که ما از یک جایی به بعد میتونیم بگیم ما حالا به اصطلاح کسانی که پایگزار این شکل و شیوه بودن شعر نو داریم. ببینید شعر نو خودش یک دگردیسی عظیمه در فرم و صورت شعر و حالا در محتوای شعر. ما بگیم از پیشگامان ادبیات معاصر ما که استاد شفیعی کدکنی
همین اتفاق میفته.
همین اتفاق میفته. بله استاد شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ و آینه اینها رو میان و شروع میکنن به دوره که اینها در اون تاریخ زندگی معرفی میکنن، ولی خب ما قصد نداریم دوره‌ای به اینها لحاظ کنیم، چون باز جناب دکتر نورانی یک اشارت خوبی فرمودن که مثلا حالا ایشون فرمودن اخوان، من در مورد اخوان موافق نیستم که اخوان رو خیلی بخوایم فاسیست بدونیم، ولی فرزند خیلی از شعرهایی بعد به طور مثال شاید میرزاده عشقی خیلی نوآورتر که مثلا از بهمن فوم و صورت کار ندارم در این که ارتباطش شعر با ارتباطی که میتونه به عنوان یک رسانه اجتماعی، این اتفاق در زمانه ما هم میفته. یعنی درسته الان شعر دیگه کارکرد رسانگی خودش رو مثل 100 سال پیش نداره یا مثل 200 سال پیش نداره، ولی اگه ما ادبیات رو حالا اونچنان که بارت میاد و متن ادبی رو تعمیم میده به متون فرهنگی و اجرایی که ما میتونیم ازش استنتاج فرهنگی بکنیم، به این تعبیر خود رسانه، خود همین استودیویی که ما الان درش قرار داریم به نوعی داره ادبیات رو ترویج میده. حالا ادبیاتی که ادبیات غیر خواندنی، ادبیات شنیداری، ادبیات دیدنی و همه اینها. ولی به طور اگه ما بخوایم در مورد ادبیاتمون بحث بکنیم، من می‌گم که ادبیات معاصر ما دقیقاً از جاهایی که روشنفکر ما دغدغه تغییرات اجتماعی داشتن، مثل نسلی که حالا آمدانشون در مشروطه میان تشخص پیدا میکنن، مثل بهار، مثل عشقی، مثل ایرج میرزا، حتی اینها یک دغدغه‌ای داره به ادبیات تحمیل میشه. انگار ادبیات ما فارغ از معدود لهای بحث ادب فارسی، ما مفهوم آزادی، مفهوم وطن و مفهوم اینچنینی رو در ادبیات گذشتمون به این شکل که امروز داریم نداریم. مثلا خود شاهنامه فردوسی که یک اثر بسیار متشخص در ادب فارسی و ادب جهانه، از وطنی داره صحبت میکنه که متفاوته با وطنی که فرزند ملک و شعرها رو داره ازش میگه.
احسن.
اون داره احیای سنتهایی رو میکنه و ایران شهری صحبت میکنه که حالا دغدغه معاصرتش رو هم نداره، ولی وقتی وطن رو تو شعر عشقی میبینیم یا تو شعر بهار میبینیم، یک دیگه آزادی، آزادی که مثلا در مفهوم کلاسیکش مطرح میشه در صنایع و عطار و اینها، اون آزادی، آزادی از نفس، آزادی از قیود جسمانی و نفسانیه. ولی آزادی که در شعر معاصر یا در ادبیات معاصر مطرح میشه دقیقاً گره سیاسی. من فکر می‌کنم خیلی اشارت خوبی کردن اول بحث که این استعاره هاست که داره به ما شکل میده، به ادبیات ما شکل میده و این استعاره ها در واقع میتونیم ما اینجوری باز بهتر یه مقدار راجبش صحبت بکنیم که اینها بسته به دورهای مختلف و در دوره معاصر اینها با مفاهیم معاصر گره میخوره.
سپاسگزارم از هر سه، از خوب و آموزنده این مطلب. اگر موافق شید یک دفعه رادیو داشته باشیم، برمیگردیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با برنامه خودشون یعنی گفتگوی فرهنگی همراه بودن از آنتن شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. داشتیم بحث می‌کرد در رابطه با ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی. نکات بسیار بسیار خوب و مهمی مطرح شد. جناب منصور توی صحبت‌های دان هم اشاره شد، جناب آقای رفعتی اشاره داشتن به ابزار رسانه‌ای بودن ادبیات. ما می‌بینیم که از گذشته دور تا امروز ادبیات به عنوان یک رسانه مطرح بوده، اما میبینیم که از بعد مشروطه به خصوص این رسانه‌ای بودن اوج میگیره و کارکردهای سیاسی هم پیدا میکنه، اما شاید امروز این با گسترش رسانه‌های مختلف مثل روزنامه، خبرگزاری و رادیو و تلویزیون این کارکرد رسانه کم شده، اما در دوره‌ای نمیتونیم این رو انکار کنیم که به شدت به عنوان ابزار سیاسی و یک ابزار رسانه ادبیات استفاده شد.
ببینید دوست عزیز، ادبیات در 150 سال اخیر در ایران و قول معروف گفت از دوره دکارت، بلکه قبل از دکارت در یه تغییر شکل هایی میده. چرا قبل از دکارت میگم؟ در واقع بهتر بگم از زمان گوتنبرگ که صنعت چاپ شروع شد. البته خب قبل از اون در چین و ژاپن هم ما چاپ دستی داشتیم، ولی خب صنعت چاپ به معنی این که کارکرد بود رسانه داشته باشه، برای آب صنعتی با گوتنبرگ بوده که برمیگرده به حدود سال 1450 میلادی. اما در ایران شیوع، اگرچه ما در دوران صفوی و اوایل قاجار ها فاصله هم هستیم، وسط اوایل قاجار باز چاپ رو داریم، پسنگی و اینها رو داریم، پافت اینها رو هم داریم در دوران ناصرالدین شاهی، ولی خب شیوع کتابای خط کتابای خطی چاپ بشن به دست مردم برسن، شایع بشن در بین اهل ذوق و مطالعه، از دوران اواخر ناصرالدین شاه هست، 1200 اوایل مشروطه.
درسته.
یک ارتباط که اتفاق خاصی که در این دو دوره تاریخی حالا غرب و شرق، ایرانیمون و اروپایی، اگر قدیمترین جدیدتر اتفاق افتاد، ارتباط تنگاتنگ بین ادبیات و صنعت. صحبتی که جناب رفعتی فرمودن در مورد تغییر کاربست استعاره ها از دوره